بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا و سماع بناء و انزل من السماع ماء و اخرج بهی من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون و ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. عرض شد که بهترین خطاب که حاکی از محبت و مهربانی حضرت حق و رابطه ذات باری تعالی با انسان و ارتباط انسان با حضرت حق است بیان شد، اون هم با خطاب عام، یعنی یا ایها الناس اعبدوا ربکم، در آیات گذشته سه گروه متقین، کفار و منافقین ویژگی‌هاشون بیان شد. در این آیه گویا سه قسم توحید، یعنی توحید در عبودیت و توحید در ربوبیت و توحید در خالقیت بیان میشه، برای اینکه وصف بشه مشعر به علیت، یعنی عبادت به ربوبیت است، به وصف ربوبیت است، و وصف ربوبیت به صفت آفرینش و خلقت، اون هم خلقت نفسانی و خلقت دیگران، یعنی آیات نفسانی و آیات انفسی. و در واقع میشه این تعبیر رو داشت و این گونه است که در این قسمت خداوند گویا سه اصل اساسی رو متذکر میشن، یکی اصل آفرینشه، دیگری اصل پرورشه، و سوم اصل پرستشه، و این سه شأن از شؤون انسان است که میتواند با این به کمالاتش برسه، اون هم با وصف لعلکم تتقون، یعنی با نتیجه لعلکم تتقون. گرچه که خود تقوا هم هدف متوسطه، اما در اینجا به عنوان هدف عبادت یعنی پرستش و هدف عبودیت انسان بیان شده است که لعلکم تتقون باشد. و لعلکم تتقون، تقوا هم نتیجه آفرینش است، هم نتیجه بفرمایید پرستشه، و هر دوی اینها هم که مقید به پرورشه. و انسان با توجه به اصولی که قبلا گفتیم برای انسان متقی، که انسان متقی ایمان به خدا دارد و ایمان به کتاب و رسول دارد و ایمان به معاد داره، اون سه اصل در اینجا هم گویا برای رسیدن و تأمین این سه اعتقادش در آفرینش باری تعالی و در پرورش باری تعالی و در پرستشی که با این خطاب یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون استفاده می شود. و این لعله هم از خود عنوان لعله هم امید و رجا و هم خوف ازش استفاده میشه. این لعلکم تتقون گویا میرساند که این انسان تقوای او مطلوب اوست و تقوا وسیله‌ای است که او باید به تقوا برسد. ولیکن یناله التقوا، چون به تقوا که رسید به فلاح رسیده است. و اتقوا الله لعلکم تفلحون. و گویا این گونه است که انسان در مسیر آفرینش و پرورش و پرستش زاد و توشه او برای رسیدن به مقصدش که فلاح است تقواست. برای همین در همین سوره مبارکه بقره خواهیم رسید که حضرت حق می‌فرمایند تزودوا فان خیر الذات التقوا، تا می‌توانید توشه بردارید، چون مقصد و مقصود بسیار مهم است و بدون توشه نمی شود. و توشه هم گویا در اینجا آیات انفسی و آیات آفاقی، یعنی آفرینش انسان و آفرینش دیگران. و همین آفرینش و لعلکم تتقون در آیه دیگر با این عنوان بیان شده، الذی جعل لکم الارض فراشا، خدایی که زمین رو برای شما فراش آفرید. فراش یعنی گسترده، فرش و فرش میگن چون مبسوطه. زمین برای شما فراش است و سماع بنا آ، و آسمان هم بناست. میتونیم این استفاده رو داشته باشیم که سیر انسان که انما یتقبل الله من المتقین و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که دیگه به تقوا رسید، این سیر انسان از زمین تا آسمان است و در زمین و آسمان است، اون هم آسمانی که و انزل من السماء ماء، سماء هر چیزی که بلند باشد، یطلق علیه السماء، هر چی که بالا باشد، علم داشته باشد، چه جسمانی باشد چه غیر جسمانی باشد، چه مادی باشد چه معنوی باشد. و به عبارت بهتر، سماع و آسمان اصطلاحی یکی از اقسام این سماع هست و بالا بودن و بلندی. و اینجاست که می توانیم این مطلب رو استفاده بکنیم که و انزل من السماء ماء، نزول آب که وسیله برکت است به خاطر این است که آسمان منشأ برکات، فاخرج بهی من الثمرات رزقا، از این نزول آب و سماء به وسیله ثمرات، که ثمرات جمع ثمره است و ثمره میوه هست، یعنی نتیجه گیاهان است، خداوند برای شما رزق قرار داد. رزق رو هم قبلا واژه‌شو داشتیم، یعنی اون چی که باعث رشد شماست. پس در اینجا در این فقره ها و جمله های آیه کریمه وصف ربوبیت به عنوان این که هم زمین رو مبسوط و گسترده قرار داده و هم آسمان را بنا قرار داده و هم از آسمان نزول برکات داره و ثمرات داده و همه اینها رزقن لکن. حالا که چنین شد، فلا تجعلوا لله اندادا. سیر رو ببینید، فافای تفریعه، یعنی حالا که خدای شما این نعمتها را به شما داده است، شما برای خداوند انداد، انداد جمع نده، ند از لغات ازداده، یعنی دارای دو معناست، هم به معنای مخالفه هم به معنای مثله، اما ند در اینجا مثله. فلا تجعلوا لله اندادا، برای خداوند انداد قرار ندید، مثل قرار ندید، یعنی موحد باشید. یعنی چی؟ یعنی امر به عبادت و پرستش در نفی شریک و مشارکت باری تعالی و مثل بودن برای باری تعالی تحقق پیدا میکنه. و انتم تعلمون، با این که شما علم دارید، میدانید که خداوند زمین رو فرش قرار داده، آسمان را بنا قرار داده، برای به تعبیری روی سقف شما قرار داده و آسمان رو برای شما وسیله نزول باران و برکت ها قرار داده و این نزول باران ها و برکت ها برای شما ثمره و زندگی به وجود آورده، آرامش و آسایش به وجود آورده و همه اینها رزق برای شماست، همه اینها برای شما بود. چقدر تعبیر زیبا، رزق لکم. حالا خدا، خدای کریم از انسان خواسته است که عبادت بکند و زد و نت برای او قرار ندهد، نه مثل داشته باشد نه زد داشته باشد. لیس که مثلهی شی، کافم کاف زائده نیست، یعنی لیس مثل و مثلهی شی، حتی مثل او، یعنی انسان کامل، نمونه ندارد، چه برسد به خودش. و اینجاست که گویا از همه این دعای این استفاده می شود که انسان در سیر و سلوکش نیاز به خلوص دارد، اخلاص دارد، علی الله الدین الخالص. و کسی که این گونه باشد یجعل له مخرجا و من یتق الله یجعل له مخرجا. این تقواست دیگه، سنخیت و تناسب آیات و پیوستگی آیات را ملاحظه بفرمایید. عبادت و پرورش است دیگه، آفرینش است و همینطور میاد به تقوا و پارسایی و پرهیزگاری و بیان اوصاف باری تعالی و توحید در ربوبیت و خالقیت و عبودیت، تا جایی به این برسد که ان شاء الله این انسان انسان عابدی باشد که دارای قلب سلیم بشود. الا من اتى الله بقلب سلیم. یه قلب سلیم خیلی قلب عجیبی است. چه قلبی است؟ در روایات داریم که قلب سلیم آن است که انسان ملاقات می کند خداوند را و لیس فیه احدون سوا. ما عرضمون اینه که از این حالات سیر و سلوکی انسان، انسان به بالاترین درجه تقوا میرسد و تقوای حقیقی آن است که قلب سلیم داشته باشد. و قلب سلیم هم آن است که جز خدا در دل هیچ چیزی رو ندارد، هیچ چیزی رو ندارد. و این تعبیر بسیار تعبیر زیبایی است که و انتم تعلمون، یعنی همه حرکت ها بر اساس این علم شماست. میتونیم بگیم در این قسمت آموزش هم به سه اصل دیگر اضافه شد، یعنی به اصل آفرینش و پرورش و پرستش آموزش هم استفاده شد. ما با کمال صراحت عرض میکنیم این چهار اصل، چهار اصل سیر و سلوک انسانی است که با کتاب الهی یعنی با قرآن داره سیر میکنه، یعنی دستور العمل را در دست دارد و حالات این دستور العمل را در ذهن و عقل و خیالش می پروراند و حقیقت این اندیشه و انگیزه را در خارج پیاده می کند. که اینجاست دیگه می رسد به جایی که بی سند هم حرکت نمی کند. ما عرض می کنیم که این حرکت انسان هم سند دارد هم سبب دارد. سبب این حرکتش می شود عبادت، مسبب او می شود تقوا و جامع اینها می شود اون علم و آموزش و پرورش و حقیقتی که دیگه انسان بهش میرسد، یعنی حقیقت آیات الهی که ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی فعبدو. گویا در این آیه دیگه تعین پیدا میکنه و پیش نیاز تقوای او پرستش او. و همه اینها برای چه هست؟ برای این است که برسد به این که فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، برای همین اولین مرحله مرحله عبادت است و مرحله عبادت خاطر شریفتون هست در واژه عبادت گفتیم عبادت در قرآن در مقابل استکباره. اگر مستکبر بود نمیتواند عبد باشد، اگر بفرمایید مستکبر نبود میتواند عبد باشد، چون آغاز راه عبادت است. اگر کسی در آغاز راه نتواند راه رو به پیماید، این به مشکل خورده است. خاطر مبارکتون هست در سوره مبارکه حمد عرض کردیم بزرگ راه هدایت، الان عرض میکنیم عبودیت شاهراه تقواست، بزرگ راه تقواست. و ما اگر بتوانیم در بزرگ راه عبودیت و تقوا حرکت بکنیم، می توانیم به نعمتهایی که خدا به ما داده، زمین یه نعمته، آسمان یه نعمته، باران و آب یک نعمته، میوه های متعدد و گوناگون نعمتهای الهی هستند و همه اینها یه پیام دارن که فلا تجعلوا لله اندادا، اینقدر تعدد نعمت را شما به یک چیز منتسب بدانید و اون حضرت حق است و انتم تعلمون. بسیار نکته مهمی است. و نکته مهم دیگر این است که استمرار عبودیت دلیل بر دوام ربوبیت است. اگر عبادت گسترش و ادامه داشته باشد، نشانه صفت فعلی خداوند که ربوبیت است. و نکته مهم دیگری که استفاده می شود اینه که در اینجا صفت خالقیت و خالقیت نفس و انفس و آفاق بر حضرت حق اطلاق شده و این صفت هم صفت مهمی است. و همه اینها دلیل بر این است که آفرینش گسسته نیز از سیاق این دعایه استفاده می شود که آفرینش گسسته نیز و از تقدم خلقکم بر والذین من قبلکم، این باز استفاده می شود که کسی که سالک به سیر آیات انفسی باشد، من عرف نفسه فقد عرف ربه. کسانی می توانند بگن ما در آفاق، یعنی در آفرینش گذشته ها و آسمان ها و زمین و ثمرات می تونیم سائر باشیم که بتونن در معرفت خودشون سائر باشن. و این جمله والذین من قبلکم استفاده می شود که در سلسله پیوسته هستی گذشته ها علت اعدادی آینده ها هستند. نکته دقیقی محضرتون عرض می کنم، یعنی انسان در این عالم که عالم کهنه کتابی است که اول و آخرش افتاده است، باید بداند یک سلسله توسطی دارد که در این سلسله توسطی داره حرکت میکنه. امام عسکری علیه السلام جمله زیبایی فرمودند، روایت را ملاحظه می فرمایی. حضرت فرمودن اعبدو ربکم، یعنی عجیبو ربکم من حیث و امرکم، خدا هر کجا شما را امر کرده اجابت بکنی و معتقد بشید که ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ولا شبیه ولا مثل ولا عدل له. و حضرت فرمودن این خدا جواد است، بخل نداره، حلیم است، عجله ندارد، حکیم است، با حکمت و مصلحت کارشو انجام میده. و بعد حضرت فرمودن و ان محمدن عبده و رسوله. این عبادت در چه تعین پیدا میکند؟ در ربوبیت و خالقیت و اینکه انسان معتقد به حضرت حق باشه. ظاهرا وقتمون تموم شد، رسیدیم به آیه و این کنتم فی ریبن مما نزلنا، که چنان که قبلا اعتقاد به کتب دارد، حالا میخواهد این اعتقاد به کتب رو با یک تعبیر دیگری تصریح بکنه. و بهترین عبادت ها هم با توجه و انتم، با تعبیر و انتم تعلمون، عبادتی است که تفکر در خداوند و قدرت باری تعالی باشد. امام رضا علیه السلام فرمودند عبادت به کثرت نماز و صوم نیست، انما العبادت تفکر فی امر الله. و هیچ عبادتی هم به تعبیر امیرالمؤمنین از انجام واجبات نیست، که انسان واجباتشو انجام بده. و بهترین سیر سلوک هم انجام واجبات و ترک محرمات. رزقنا الله ایانا و ایاکم، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و السلام.